صدای شاعر. تهیه کننده کامبیز وحیدی.
که این خطوط مزرس از چشمه آب را تا خانه سپید مستی من میارند، آیا تو جرأت این را داری که از درخت بهشتت سیبی برای من به یادگار بچینی؟ اینجا که تاس میخواهد تا مرحمت را از دست من دریغ دارد، اینجا که زندگی چرتی است حیران پیش و پس رفتن، آیا تو می توانی این سرگذشت تکراری را از قید شب رهایی بخشی؟ آهی درخت، ای آشنا به گناه قدیم اجدادم، من می خواهم با گردش سیاهی چشمی شب را به فاصله ماه تا زمین دریابم. وقتی که آب شب بیگناه از چشمهای شهوت جاریست، من با کدام نغمه تاریک چنگ، من با کدام حنجره بی خطر فریاد خیش را تا اوج آسمان بکشانم. ای در کنار موج، ای بی خبر ز موج، چشمان خیش را بگشا و حیرت تمام وجودت را با چشم هوش خیش تماشا کن. ای بی خیال تر از شب، ای بی گناه تر از الکل، ای بی پناه تر از نغمه های چنگ شاهین در چنگ جام و خواب و خیال، ای تکرار بیزاری شبانه مست من. شاید که سالها را دیگر نمی شناسی، شاید که چشم من گویای سالهای تباهی نیست و چشم تو جز شیشه رنگ دیگر میخواهد. جز شیشه آیا تو در سینه‌ام دلی میبینی؟ شاهین تو، ای پر شاهین، فریاد نیست این که تو در شب با ساز مینوازی، این سرگذشت خاموش رؤیاست، این سرگذشت رؤیاست، رؤیا که دوست دار شب و الکل است، رؤیا که حس ساکت خاموشی است. ای قهقه که طعنه به شب میزنی، آیا تمام بسته بیداری جز حسرت تماشا نیست؟ آه ای شبانه، ای ساز، ای ترانه، من در سکوت خود را به ذره شب می بازم.
شنوندگان برنامه صدای شاعر به خاطر دارن که ما دو هفته پیش گفتگویی با شاعر امروز اسماعیل نوری علا داشتیم. بسیار حرف ها زدیم، گوشه هایی از شعر امروز رو مطرح کردیم، نوری علا استدلالاتی و توجیهاتی درباره شعر امروز ایران بیان داشت و اشعاری از کتاب چاپ شده او و کتابی که به زیر چاپ است خواندیم و سرانجام بقیه گفت و شنود رو به هفته بعد موکول کردیم که هفته گذشته برنامه الیوت رو بنا به مقتضیاتی که میبایستی انجام بشه انجام دادیم، یعنی چهارمین سال روز مرگ شاعر بزرگ انگلیسی زبان که با آقای اسماعیل نوری علا به گفتگو نشستیم و ایشون درباره الیوت و بزرگداشت شعر او و شکافتن اندیشه و فوران شعری شاعر بزرگ انگلیس زبان سخن گفتن و نمونه ای از شعر او رو که خودشون ترجمه کرده بودن خوندن و حرفهای ما ماند تا امشب. آنچه شنیدید شعری از کتاب
شبنگاری دره گلاب از کتاب با مردم شب.
متشکرم آقای نوری علا. امشب بگذارید قدری پرده ها رو کنار بزنیم، پرده های بازگو نکردن واقعیاتی از شعر امروز ایران رو که با کمال تأسف اینجا وقتی می نشینیم با اغلب شاعران و بنده سوال می کنم پاسخ نمی دن و بعد می گوین که چرا ما آخه درگیر بشیم، مثلا وقتی که سخن از نام فلان شاعر رو ببریم و سخن از شعر او بگیم و انتقاد بکنیم، این یک نوع درگیریه. و از اونجایی که شما یک ناقد هستید و وظیفه یک نقد کننده، چشم برهم گذاشتن و چشم درون رو باز کردن و با معیارهای کلی آزمایش و پژوهش و نوعی جهانبینی خاص خود به کاویدن شعر دیگران پرداختن، از این رو شما وظیفه دارید که در مقابل واقعیت شعری امروز و نام بردن آدمهایی که به میان میاد سخن بگید، حال چه اونها خوششون بیاد و چه خوششون نیاد، چه شما نکوهش بکنید و چه ستایش بکنید، چرا که با نقدهای اصولی و منطقی و راستین و با نقدهای بدون هیچ گونه لاپوشانی و با قید اینکه این خوشش بیاد یا اون خوشش نیاد هست که ما میتونیم واقعیت شعر امروز ایران رو و شاعر واقعی امروز ایران رو بشناسیم از دیگر کسانی که نام شاعری دارن نه جوهر شعر. من ازتون خواهش میکنم که بدون هیچ گونه تمهیدی برای اینکه لاپوشانی بکنید نام ببرید آدم ها رو و تا اونجایی که وقت ما اجازه میده بشکافید اندیشه کسانی رو که شعر میگویند برای ماندن، شعر میگویند به دلیل اینکه به معنای مطلق کلمه شاعر هستند و اندیشه شون پربار از این باغستان شعر، و اونهایی که شعر میگویند به خاطر اینکه شاعر نما هستند.
در مرحله اول من همیشه این مسئله رو مطرح کردم و اینجا باید مطرح بکنم که به نظر من ما در آستانه یک تحول عمیق شعری هستیم. الیوت میگه که هر وقت نوآوری در شعر اتفاق میفته باید یک فاصله زمانی طولانی رو طی بکنه تا اینکه در تمام قلمروهایی که این نوآوری پیشنهاد کرده تمرین و تجربه بشه و به حد اشباع برسند شعرا تا ما وارد مرحله دیگری از تحول شعری بشیم. من فکر میکنم که در سال 1340 یعنی درست 40 سال بعد از چاپ شدن افسانه نیمایوشیج که در سال 1300 چاپ شد، ما با چنین واقعه تاریخی روبرو شدیم. یعنی اینکه سال 1340 مرزیست بین اون چه که شعر نیمایی لقب گرفته یا شعر نو لقب گرفته و شعری که از اون پس آمد و نهضت‌های مختلفی رو در بر گرفت. به این ترتیب ما اول باید بپذیریم که ما مواجه هستیم با یک چیز نو. در مقابل آنچه که نو خوانده میشه مسئله تازه‌ای به وجود میاد. ما میدونیم که همیشه نویسنده دستور زبان بعد از خلق زبان سر میرسه و وقتی که دستور زبان رو نوشت اون وقت هست که میتونه به مدد اون توصیه بکنه به مردم آینده که اگر میخواهید درست بنویسید این قواعد رو رعایت بکنید. وظیفه منتقد اینه که همیشه در پی نوآوری ها باشه، ولی درست زمانی که به کشف این نوآوری ها نایل میشه مدت زمانی است که از آغاز این نوآوری ها گذشته. ما الان با این وضع روبرو هستیم. جوانهای ما که 100% نسل تازه‌ای هستند به خاطر سنی که ازشون میگذره، یعنی کسانی که در سال 1340 از مرز 18 سالگی پا به بالا گذاشتن، اینها برای ما خبر از یک نوآوری تازه میگه و وظیفه منتقد اینه که درست در نقش همون آدمی که دستور زبان می نویسه پی اینها بره و از هیاهویی که اینها به راه انداختن خطوط اصلی کار نوی اینها رو بیرون بکشه و بعد این خطوط هر وقت که شناخته شد، نوشته شد و ارائه داده شد اون وقت هست که شعرهای بعدی میتونن در فضای سالمتر و راحتتری شعر خودشون رو عرضه بدارن تا اینکه باز این مرحله تاریخی شعری ما به سر برسه و ما در مثلا 1380 با یک تحول جدید روبرو بشیم. در وضع فعلی یک مسئله کاملا مشخصه برای بنده و اون اینه که شعرای ما به علت وضعیت خاص تاریخی و اجتماعی ما خودشون رو مواجه با اون مشکلات و اون سطحایی که زمانی نیمایوشیج و دیگر آغاز کنندگان شعر ایران روبرو دیدند روبرو نمیبینه. اونها مجبور بودند با احتیاط رفتار بکنند برای اینکه در زمینه‌ای کار میکردند که این زمینه 1300 سال تاریخ پشت سر خودش داشت، 1300 سال که هیچ گونه تغییری در هیچ یک از ضوابط و معیارهای شعری پیش نیامده بود. اما شاعر سال 1340 با این مشکل روبرو نیست. در پشت سرش آدم‌های عظیمی به نظر من هستند ایستادند و از تمام کارهای او حتی اگر به شخصه موافقت نکنند پشتیبانی می‌کنند. آدم‌های مثل نیمایوشیج رو داریم، مثل شامرو رو داریم، مثل سهراب سپهری رو داریم، عرض کنم که یا فروغ فرخزاد و یدالله رویایی. اینها کسانی بودند که به نظر من واقعاً توانستند شقوق مختلف شعر نیمایی رو طی بکنند. عده‌ای در پی محتوی، عده‌ای در پی عرض کنم که وزن، عده‌ای در پی بی‌وزنی و هر کدوم به صورتی یک گوشه از کار رو گرفتند و اون چه که تحویل نسل جوانتر در سال 1340 شد یک تحور بیش از حد تصور بود و برابر این کار رو برای اونها خیلی راحت کرده بود. جوانهای ما در این سال خیلی راحت پرداختن به شعر و این راحت این شعرا موجب شد که اون کنترلی رو که نیمایوشیج و شعرای همزمان او مجبور بودن روی کار خودشون بگذارن و اون رعایتی رو که لازم بود بکنن اینها نکنن. به این ترتیب وضع خیلی بلبشوتر از اون شد که میبایست باشه. عامل دیگه ای هم به این وضع کمک کرد و اون این بود که اصولا انسان علاقمند به این که تشخص پیدا بکنه و شخصیت خودش رو در میون اجتماع نشون بده. ما باید نگاه بکنیم که وسائل و راه‌های بروز این شخصیت در جوان‌ها در اجتماع فعلی ما چیه. ما می‌بینیم که اغلب اون حرکت لازم که به جوان اجازه بده که خودش رو بندازه اون وسط و رشد و نمو بکنه هنوز به وجود نیامده. ما در حین این مرحله تکاملی از تاریخ خودمون هستیم. بیشتر جوان پی میبره که به کارهایی میتونه بپردازه که فعالیت شخصی او رو در بر بگیره. بعد میاد در پی این که کدوم یک از فعالیت‌های شخصی او برای او راحت ترند. شما ببینید اگر جوان بخواد بره ویولون بزنه، مجبوره بره 6 ماه نمیدونم تمرین دوره میفاسولاسی بکنه، نمیدونم 10 سال هم باید اینقدر آرشه بکشه تا بتونه یک نغمه صحیح از ویولون خودش بیرون بیاره. در حالی که خیلی راحت میتونه بشینه 4 تا کلمه رو کنار هم بگذاره و چیزی به عنوان شعر بسازه و عرضه بکنه. بنابراین ما میبینیم یکی اون نبودن سطح‌های تاریخی از نظر شعری و یکی هم نبودن جولانگاه‌های دیگری غیر از شعر باعث شد که یک مرتبه جوانای ما در راه کسب تشخص و اینکه صورت خودشون رو از بین این همه صورت یک شکل مشخص بکنن روی آوردن به شعر. خود به خود این نوع گرایش به طرف یک چیزی خالی از درک صحیح و آشنایی کامل با اصول اون کاره. به همین دلیل شعر امروز ایران در مقابل شعر نیمایی که هر دو تحول بودن در تاریخ ادبیات ما یک ضعف داره و اون این که کسانی که شعر نو رو آغاز کردند در تاریخ ادبیات ایران این مزیت رو داشتن که خودشون توانستن به اون فرمول‌های تازه و به اون پیشنهادهای جدیدی که برای شعر آورده بودن جامعه عمل ببخشند. در حالی که در مورد جوانهای ما اینها آدم‌هایی بودند که بسیاری پیشنهادات تازه و بدیع رو ارائه دادند به شعر ما، ولی متاسفانه خودشون اون آدم‌هایی نیستند که بتونن این پیشنهادات رو جامعه عمل بهش ببخشند. و ما خود به خود منتظر یک شاعر غایبی هستیم که بیاد و از تمام این امکانات و پیشنهاداتی که این همه آدم برایش فراهم آوردن استفاده بکنه و قطعا قولی خواهد بود در تاریخ ادبیات ما.
شما آقای نوری الله الان میخواید بگید که مثلا در بین شاعران موج نو بالای 20 تا فرض کنید 30 که از جمله یکی از اون چند تن خود شما باید باشید، ما شاعری نداریم که به راستی شاعر خوب روزگار خودش باشه و اشعارش موندگار باشه در ادبیات فارسی؟
والا ما وقتی که صحبت از شعر بعد از سال 1340 میکنیم تنها راجع به موج نو صحبت نمیکنیم. موج نو یک نهضت کوچکی است از نهضت شعری که بعد از سال 1340 راه افتاد. در مورد نهضت های غیر از موج نو حک کردن خیلی راحت تره، به علتی که گرایش هاشون رو شدیداً با شعر نو یا شعر نیمایی نبریدند. ما خیلی آدم ها رو میبینیم در اون طرف شعر موج نو که نه تنها امید میتونن محسوب بشن، بلکه حالا هم به نظر من شعرهای خیلی خوبی هستن. من میتونم حتی نام ببرم به ترتیب، من میتونم بگم که مثلا سپانلو شاعر خیلی خوبیه، مشفقی خیلی قشنگ شعر میگه، از کنم که جواد مجابی به نظر من شعرش خیلی خوبه، از فرهنگ خیلی خوبی برخورداره و چند نفر دیگه. منصور اوجی هست، من دوست دارم به علت دقتی که میکنه روی ساختمان شعری خودش. اما وقتی که مسئله منجر میشه به قضاوت راجب موج نو، موج نو متاسفانه به علت قطع کاملی که با سنت‌های شعری ما کرده، اگرچه میشه یک رگه خیلی نایابی رو در شعر کلاسیکمون هم حتی پیدا کرد که با موج نو نزدیکی هایی پیدا میکنه، ولی نمیشه اظهار داشت که موج نویی ها با وقوف به اون رگه های شعری شعر خودشون رو ارائه دادن. شعر موج نو یک شعر در واقع بیریشه است. خود به خود آنچه که در موج نو اتفاق میفته خالی از معیارهای قضاوت قبلی است و اینجاست که من فکر میکنم منتقد دقیقاً باید دنبال شاعر موج نوعی بره و معیارهای قضاوت راجب شعر او رو از درون شعر او بیرون بکشه.
بله. آیا شما چنین کاری رو کردید راجب چند تن شاعران موج نو؟
عرض کنم که من خودم برای اینکه این کار رو انجام بدم یک برنامه چند مرحله‌ای برای خودم چیدم. در مرحله اول ارائه مدون شعرهای مجنو بود. من با انتشار جزوه شعر سعی کردم که این شعرهای متفرق رو که به خصوص در این جریان عظیم مطبوعاتی که هر جا ستون کم یاد یه شعر میزنن اونجا که ستون بسته بشه و هیچ نوع ارزشی دیگه شعر نداره، من اینها رو جمع بکنم در یک جایی که هر آدمی خواست راجع به موج نو قضاوت بکنه لااقل یک منبع مراجعه داشته باشه. بعد وقتی که اینها جمع آوری شد، من سعی کردم از درون اینها خطوط اصلی کار اینها و پیشنهادات تازه‌ای که بر روی شعر نیمایی اینها میخواست سوار بکنن بشناسم. من در این مورد خیلی کار کردم، شاید الان 3 ساله که تمام وقت من از لحاظ مطالعه و نوشتن صرف این میشه که موج نو رو بشناسم. در این مورد من شاید در حدود 20 تا مقاله تا حالا نوشتم. من کتابی دارم راجع به تاریخچه شعر نو ایران به نام از کنم که صور و اسباب در شعر نو فارسی. کتاب بعدی من مختص موج نو خواهد بود، چون کتاب اول مربوط میشه به شعر نیما تا سال 1340 و کتاب بعدی مربوط میشه به 1340 به بعد، و به ضمیمه اون من الان مشغول در آوردن یک برگزیده آثار موج نو هستم و فکر میکنم که برای اینکه کتاب من بتونه پشتوانه‌ای داشته باشه، این خود من هستم که مجبورم بشینم و از بین انبوه اشعار موج نویی ها اونهایی رو که میتونن امیدی محسوب بشن و به عنوان شعر خوب شناخته بشن انتخاب بکنم و در یک کتاب منتشر بکنم. در بین این افراد چهره های بسیار درخشانی به نظر من وجود داره.
مثلا چه کسانی؟
من قبل از همه کس احمد رضا احمدی رو میگذارم.
بله،
احمدی در واقع آغاز کننده موج نو، حتی اگر که بهترین شاعر موج نو هم نباشه، همیشه این امتیاز رو خواهد داشت که او بود که این موج عظیم رو راه انداخت در شعر فارسی. اما بعد از احمد رضا احمدی چند تا شاعر وجود دارن که به نظر من در کنار هم دیگه قرار میگیرن. این شعرا رو عرض کنم که من میتونم نام ببرم به این ترتیب که بگم محمد رضا اصلانی، شاهرخ صفائی، عرض کنم که و قبل از این دوتا من میذارم بیژن الهی رو قرار میدم که فکر میکنم شاعر خیلی خوبیه. اگر که این هیاهویی که در شعرش در جریان هست و من میبینم که رو به سوی آرامشی میره، هرچه زودتر پایان بپذیره، شعرش شعر درخشانی خواهد بود. و بعد از این چند نفر من یه عده دیگه شاعر رو قرار میدم، مثل مجید نفیسی، مثل شهرام شاهرخ‌داش، مثل هوتن نجات عرض کنم و بهرام اردبیلی، که اینها شعرهای خیلی خوبی میتونن باشن. البته من اکثرا باید این رو متاسفانه گفت که بیشتر حالت بالقوه داره خوب بودن اشعار اینها تا بالفعل.
آقای اسماعیل نوری علا، شما عقیدتون درباره پرویز اسلامپور که ما چندی قبل گفتگوی جنجالی در این برنامه با او داشتیم چیه؟ همونطور که آگاهید او دومین کتابش هم منتشر کرده و رگه هایی در دومین کتاب شعرش در اولی هم بود از شعر خوب، منتها او در یک زاویه خاص اندیشه خودش و در یک تعبیر خاص استنباطات و دریافت‌های شخصی خودش از جهان شعر داره کار میکنه روی کارهای کلاسیک و حماسی ایران و غیره، داره ذهن خودش رو به جولان در میاره. شما عقیدتون راجع به پرویز اسلامپور چیه؟ آیا به طور کلی او رو شاعر میدونید، نمیدونید؟ آیا درباره کار او اصولا قضاوتی کردید، یعنی بررسی کردید یا نه؟
از کنم که برای نقد اشعار اسلامپور لازم بوده که من شعر کتاب دومش رو بخونم که هنوز به دستم نرسیده. در مورد کتاب اولش که چند بار خوندم میتونم کمی صحبت بکنم. من پرویز اسلامپور رو قبل از این کتاب با شعرهای پیش از این کتاب میشناسم. یعنی اسلامپور از شعرهایی بود که ما از سال 1340 همدیگه رو اکثرا میدیدیم و با کارهایی که میکردیم آشنا بودیم، کارهای همدیگه. اسلامپور خیلی به نظر من سریع خطی رو که در پیش گرفته بود در شعر خودش عوض کرد.
درسته.
من فکر میکنم که شاید این رو بشه گذاشت به پای هوشیاری شاعر، ولی خب هوشیاری همیشه به درد نمیخوره. من فکر میکنم که تغییراتی که در شعر آدم پیش میاد درست باید مثل همون بزرگ شدن یک کودک باشه تا به اینکه نوجوانی بشه. و این رشد ارگانیک و عالی لازمه برای شعر که بتونه شعر بباله و رشد بکنه و یک گیاه تنومند بشه. اینطور زیگزاک رفتن و خط عوض کردن من فکر میکنم که باعث میشه آدم متوقف بشه در کار خودش، مگر اینکه 100% ایمان بیاره به اینکه راهی که قبلا پیش گرفته بوده راه او نیست و راه جدید او بهتره. اما راه جدیدی که اسلامپور پیش گرفته خود به خود راهی است که کاملا در نهضت موج نو ما قرار میگیره و اکثرا همون مشخصاتی رو داره که سایر شعرهای موج نوی ما دارن، با این تفاوت که من فکر میکنم اسلامپور بیشتر سعی میکنه شعری داشته باشه متکی به نوعی از فرهنگ که من دقیقا نمیتونم اون رو اسمشو بذارم فرهنگ، چون واقعا برداشت هایی که از اون فرهنگ میشه برداشت هایی نیست مربوط به اون فرهنگ، بلکه اون فرهنگ وسیله‌ای میشه برای یک مقدار برداشت شخصی و منتزع از اون فرهنگ در شعر و رابطهش خیلی دوره با فرهنگی که شعر میخواد خودشو منتسب به اون بدونه. یکی مشکل شعر اسلامپور به نظر من اینه و دوم تظاهر بیش از حد به شاعر بودن و نوآوری و در نتیجه مغلق بودن و من فکر میکنم یه مقدار آرتیست بازی. آرتیست بودن کار قشنگیه ولی آرتیست بازی کردن رو من هیچ دوست ندارم.
آقای نوری علا، من فکر میکنم که در برنامه امشب شما تاریخ شعر معاصر امروز رو از نیما تا حال بیان کردید و آنچه که من ازتون خواهش میکنم این است که پس از انتشار دو کتاب مورد نظر که بیان کردید حتما با ما به گفتگو بنشینید و در جلسات متعدد ما بسیاری از آنچه که گفته نشده و پشت پرده ابهام مونده اینجا بیان بکنیم و شنوندگان صدای شاعر رو به واقعیت‌های ضروری و آگاه شدن اونها از آنچه که در تاریخ معاصر شعر کنونی ایران می‌گذره آگاه کنیم. من سپاسگزارم از شما که این همه صمیمانه با ما به گفتگو نشستید و حالا در پایان این برنامه من شعری از کتاب تازه شما که زیر چاپه انتخاب کردم به نام از پشت آبی به سطوح آمده که برای شنوندگان صدای شاعر میخوانم. در فصل زمزمه هایی که آفتاب از مغرب نگرانی طلوع خواهد کرد، رویا به شهرهای ستربن، مریم میان مخروبه، پرتو نشسته در کنار هزاران صدای نو، بر تارکش تپیدن تندرها و آتش آتش بازی می‌ترکد. بر میزهای تازگی تن و رقص بی ثبات دخترکان جدید من با تو می روم از دست، با آبجو جهانی را می نوشم و بعد چهار گوش خیابان از ازدحام هندسه و عشق تا خلوت سواری تنهایی با ما شکایتی دارد. فردا توهی شده از روز سرد ما را به سوی پوچی شب می‌برد.